بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، اللهم صل على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. چهارشنبه ها خب قرار بود بحث آیات و احکام ما اینجا قاعدتا نیاز به واجبه هم داریم برای اینکه آیه رو بنویسیم. اولین از او آیاتی که قبلا هم عرض کردیم گفتیم معرکت الآراء هست، آیه شش از سوره مبارکه مائده: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين. تا آخر همین اولش چند تا نکته هست که به نظرم یه بارم بحث کردیم اجدایی ها نوست نکردیم، حالا یادم نیست ولی به نظرم بحث یه بار فقط بحث درسته. یه آیه شریفه خب نکاتی داره، سلام علیکم، نکات بسیار مهمی داره به لحاظ فقهی که بایستی مورد توجه قرار بگیره. یکی از اون نکات این آیه شریفه اینه که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، ای مؤمنان زمانی که ایستادید برای نماز، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، یعنی امر به غسل وجه و غسل ایدی و بعدش هم مسح مال کیه؟ مال زمانی که اذا قمتم الى الصلاة. مثلا بعضی از فقها از همین استفاده میکنن، میگن که میگن بایستی وضوء در آستانه خوندن نماز باشه، یعنی همون زمانی که میخوای نماز بخوانی باید وضوء بگیری. این که بعضا فقها فتوا میدن اگر صبح زود مثلا این موقع به قصد نماز یا به قصد خوندن نماز ظهر وضو بگیریم این وضو کافی نیست، این رو مثلا خواستن از همین و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق خواستن استفاده کنن. یعنی یه نکته این که حالا باید روش بحث بشه، یه نکته. نکته دوم اینه که توی این آیه شریفه مخاطب مؤمنانند، یعنی ای مسلمان ها شما خواستید نماز بخوانید شما چکار بکنید؟ فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. یه بحث مهمی که داره تو اصول مطرح میشه اینه که آیا تکلیف اختصاص به مسلمانان دارد یا تکلیف غیر از مسلمین شامل مثلا فرض بفرمایید کفار هم میشه؟ آیا کفار هم مکلفند یا نه تکلیف فقط اختصاص به مسلمین داره؟ به لحاظ چی؟ به لحاظ این که بسیاری از این احکام، آیات الاحکام خصوصا، مخاطب در این آیات الاحکام مسلمانان هستند. بعضی ها خواستن استفاده بکنن که تکلیف فقط مختص به مسلمین و کفار مکلف نیستن. خب این ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ که آیا تکلیف اختصاص به مسلمین دارد یا تعم کفار
مسلمان شد؟
آفرین آفرین. اگر حالا این کافر بعداً مسلمان شد، آیا اون عباداتی رو که در زمان کفرش از زمانی که به تکلیف رسیده سن بلوغ مثلا رسیده، آیا او عبادات رو بایستی قضا بکنه یا نه؟
جلو همین مردم دیگه درست تعبول افکاره
میگن عدالت خدا زیر سوال میره. خب اونی کسی به سلام داره 40 سال نماز نخونده و او کافر 40 سال نماز، اینو چجوری جواب بده؟ بس عدالت خدا رو
عدالت خدا زیر سوال میره که اون مسلمانه اول عمرش عبادت کرده؟
عبادت نکرده.
مسلمان.
حالا بابا این وقتی سعیش بسنگ کنه بخواد نماز قضا بود ولی 40 سال بخونه. کافر 40 سال مسلمان نبوده قضا نبوده.
یه کافر یهودی اومده تو دین اسلام 40 سال.
منظورتون اینه که اینجا پس
حالا اولا
آزا
هم باید کلام ایکی تازه اول کلام چون در میان فقها هستن کسانی که میگن کافر بایستی چیه؟ باید قضا بکنه. یعنی یه مسئله اختلافی. یک ثانیا در رابطه با یک کسی که مسلمان بوده اطلاع داشته واجب برش بوده خبرم داشته که یه احکام برش واجبه عبادات رو انجام نداده، شما اون رو با یک کافری که اصلا خارجه خارج از جرگه اسلامه و بعدن اسلام میاره، تازه اسلام بایستی واقعا یعنی عدل خدا اینطور اقتضایی داره، لطف خدا اینطور اقتضایی داره که نسبت به کافری که اصلا کافره با اسلام هیچ آشنایی نداره، با خدا رفاقت نداره، تازه آمده گرایش پیدا کرده به اسلام، ما اینو تازه اسلام اجازه میده بگه پولش بدید بیاد
از زیبایی اسلام،
بعد از زیبایی های اسلام بگه آقا چون تو روایات هم داریم آقا الاسلام یجب ما قبله، اسلام جب ما قبل میکنه یعنی جبران میکنه کل گذشته، همین که ایشون اسلام اوورده خودش یه امتیاز دید نظر واسه یه امتیاز میده، باید یه قول معروف
یه
ارفاقی در حقش میشه. تو زکات یکی از موارد هشتگانه مصرف زکات آفره بله حالا بحث اقابش نیم بله اقاب بلا بیان هم خدا رحم و خدای مدار قبیهش. حالا در هر صورت میخواب بگم ببینید از این فرازهای آیات این همه میشه استفاده کرد که آیا الان تکلیف مختص به مسلمون هاست یا تکلیف بله شامل کفار هم میشه، چی به ذهن مبارد تو میرسه؟
اما در این باب که مثلا قرآن کریم میگن خودن لناس نیست وقت چرا قرار بود که خودن به متقین در اصل خودن لناس
نیست خودن لناس متقین هم اشکالی نداره، متقین هم جز لناس هست اون هم یه اختصاصی داره مثلا متقین
یا اینه که تنگ کرده خواهی ها مشکل همینی باشه اختصاص بار همه هست اما فقط مومین هستن که این اعمال هم جام
بیدن متقین هست که اشتراک داره که
فرار یه خطاب مال همه هست این احکام مال همه هست اما مومین هستن که انجام بیدن.
ببینید بعضی از ازم حضور با سعادت شما که بعضی از آیات قرآن دلالت بر همون تعمیمی که جناب عالی می‌فرمایید مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل، اونجا دیگه مثلا حج عنوانی که از احکام اسلام مال کیاس مال همه مردم، یا ایها الناس خیلی از آیات داریم که یا ایها الناس و عبدوا ربکم حالا قولون الناس اصناقی عدم اجتماعی بحث داره فروعه فروع احکام، یا مثلا فرض بفرمایید که ویل للمشرکین الذین لا یعطون الزکات وای به حال مشرکین، او مشرکین اون کسانی هستن که لا یعطون الزکات زکات نمیدن، معلوم میشه که یعنی اینها به واسطه ندادن زکات کفار هم بله معاقب میشن.
لیکن
در واقع روایاتی هم در این عرصه داریم. به نظر میرسه که کفار مکلف و مخاطب به هر صورت آیات قرآن هستند، کفار مکلف به آیات نورانی قرآن هستند و اونها هم مورد خطاب قرآن قرار گرفته. عرضم بزرگ با سعادت شما، ولی این نه از باب آن است که اینها مکلفند که این فرو رو انجام بدن. نه خیر، اینها از زمانی که اسلام میارن مکلف میشن که به فرو احکام پایبند باشن. دلیلش هم روایاتی که در این زمینه وجود داره، ولی از آیات قرآن تقریبا به یه نتیجه قطعی ما نمیشه.
یا مکلف هستن اما از واقعی که مسلمان نیستن
میتونن
انجام بدن،
از
قبول نمیشه،
از چون
صحیح
نیست به الله،
همه مورد
خدا رو مکلف هستن. همینه، دارم عرض میکنیم تو بعضی از آیات اختصاص به مؤمنان داره، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق.
درسته،
چون غیر مسلمان نماز نمیخونه. حالا همین داریم عرض میکنیم، بحث داره اینه که حالا اگر این بنده خدا تازه مسلمان شد، آیا بایستی اون مدتی را که هم که میگیم مکلف بوده رو باید قضا بکنن؟ نه، این نیاز به قضا نداره. و از حیث اقام، این که حالا آیا اقام میشه به واسطه ترکی اعمال یا اقام نمیشه، روایات متعددی وجود داره که میگه ما اسلام وقتی طرف اومد الاسلام بله یا جنب و ماه هم
جاهل و مقصر و مقصرش فرقه نمیده.
خب الان به هر صورت در رابطه جاهل قاصر و مقصر، در رابطه با یک مسلمانه، در رابطه با کافری که به هر صورت جاهل قاصر بوده یا جاهل و مقصر، در مورد او اصلا و عبدا احکام جاهل قاصر و مقصر فرقی نمی کنه.
اگر از روی عناد هم مسلمان نشده و حالا مسلمان شده، باز همه باید قضا کنه. می دانست که اسلام هست، می دانست که باید به دین خاتم اصلا که مومن بشه، اما نشد از روی عناد. بعد از 20 سال حالا تسلیم شد، حالا باز هم قضا باید کنه.
در هر صورت ببینید اسلام یه امتیازی برای ولی خدا خواهد، و امتیازش اینه که شما جلگه کفر آمده وارد جلگه اسلام، خود این یه امتیاز. این لازمش اینه که مثلا بگیم اینا دیگه هم داریم و خودمون حرف میزنیم، ما هستیم و دلیل، ما هستیم و آیه و روایت. آیه عرض کردم تو بعضی از آیات مهم اختصاصه، مثلا آیاتی که با یا ایها الذین آمنوا یا ایها المؤمنون و امثال اینها اصطلاحا شروع شد، مثلا آیت ناهادی این آیه جمعه ما درش هست. بعضی از آیات هم نه، مخاطب کل مردم هم، مثل الله علی ناسه جلبه من استطاع الهی شدید و امثال اینها، یا یا ایها الناس را بزرگ بکن. پس بنابراین ما به نتیجه قطعی و واضحی از ناهی قرآن نمیتونیم برسیم، اما در سنت شریفه و در روایاتی وجود داره که دال بر اختصاص هست، فقط اختصاص. یه روایتی براتون عرض میکنم، آن روایتی است که از امام صادق علیه السلام توسط جناب زراره نقل شده، صحیحه زراره قلت له علی جعفر ببخشید امام باقر علیه السلام اخبرنی ان معرفت الامام واجبتون على جمیع الخلق، فقال ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم الى الناس اجمعین رسولا و حجتا لله على خلقه في عرضه، فمن آمن بالله و به محمد رسول الله و تبعه و صدقه فإن معرفت الامام منا واجبت علیه. معرفت الامام بر چی کسی واجبه؟ از وقت فرمود معرفت الامام بر کسی واجبه که ایمان به خدا و به رسول خدا داره و تصدیق کرده رسالت را. بله، ایمان معرفت ما واجبه. و من لم یؤمن بالله و به رسوله و لم یتبعه و لم یصدقه و یعرف حقهما فکیفه یجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله و رسوله. کاملا گویاست. تازه معرفت الامام که تقریبا معرفت الامام یه امر اعتمادیه. حضرت فرمود معرفت الامام واجب نیست. توجه فرمود برای کسی که چگونه می شود کسی خدا را قبول نداره یا نشناخته یا ایمان به رسول خدا نداره، این بنده خدا بایستی بگیم که فرض کنید واجب است معرفت الامام. پس بنابراین وقتی معرفت الامام واجب نیست قبل از ایمان به خدا و قبل از ایمان به رسول خدا، چجوری ممکنه تکالیف که به هر صورت مربوط به جنبه افعال هست، مربوط به جنبه استناد فعل بدنی هستند، نماز، روزه، امثال اینها، اینها واجب میشن؟ نه، یعنی خواسته هستند تقریبا بفرماید که معرفت الامام که از امور اعتقادیه و زیربناییه و اساسیه و مهمه وقتی واجب نیست، اونها دیگه تقریبا به طریق اولا واجب. بعد در رابطه با این قسمت از این آیه شریفه همین مقدار به نظرم بس که یا ایوه الذین آمنو، این گونه نیست که بگیم آبا تکلیف مختص به مسلمین فقط به این معنا که ولی ببخشید از این آیه شریفه اینطوری میشه استفاده کرد، لکن خود آیه عرض کردیم چیزی رو برای ما اثبات نمی کنه، چون نقطه مقابل این آیه هم آیاتی داریم که کل مردم مخاطب به هر صورت احکام هستن، مثل لله علی الناس حج البلد من استطاع الیه سبیلا و امثاله. با توجه به آیه شریفه ما به این نتیجه می‌رسیم که از آیه چیزی به در نمیاد، ولی از روایات تقریبا اختصاص به مؤمنان استفاده میشه که مؤمنان فقط مکلفن به احکام و به فروع. و خب اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق. بعضی ها خواستن بگن که حاضر این آیه میگه اذا قمتم الى الصلاه، زمانی که ایستادید به نماز، ایستادید به نماز یعنی در حین نماز انسان میتواند مثلا وضو بگیره، چون آیه داره میگه اذا قمتم الى الصلاه. بله، به نظرم همین میاد که مقصود از قیام در اینجا قیام معنای حقیقی نیست. ارزم بزرگ با اون نه قیامی که در مقابل قعوده، مقصود اراده، همطوری که شما فرمودید اذا قمتم الى الصلاه یعنی اذا اردتم القیام الى الصلاه، یعنی اذا ما اردتم اردتم الصلاه فاغسلوا وجوهكم تا آخر. حالا چجوری میشه که قیام به جای اراده به کار رفته؟ اذا اردتم الصلاه فرمود اذا قمتم الى الصلاه،
میشه شما بلند شید این کار انجام بدید،
بلند شو این کار انجام بده، بلند شو معنی این که وضوع از لوازم نماز بده، بلند شو این کار انجام بده،
بلند شو این کار انجام بده.
او درسته، بحث اون سر اینه که ببینید ما هم نیاز به مصحح داریم تو لغت، یه واژه رو بخواید به جای واژه دیگری به کار ببرید، پس یه علاقه ای، یکی از به هر صورت علاقات باب استعمال، باب مجاز حتما بایستی در اینجا وجود داشته باشه. اینجا میگن از باب استعمال، بله مسبب، ما مسبب رو استعمال کردیم ولی سبب را اراده کردیم. بله تسمیه کردیم، در واقع تسمیت سببه بسم مسبب. یه سبب داریم یه مسبب داریم. سبب چی چیه؟ بگید مقدر سبب بر مسبب. سبب اراده، اول انسان اراده می کند بعد فعل را بله انجام می. قیام مسبب است، اراده سبب است. ما قیام را گفتیم، مسبب رو گفتیم، ولی اراده چی کردیم؟ اراده سبب کردیم. یا میگیم استناهن تسمیت سبب بسم مسبب، سبب را اسم مسبب رو رو سبب گذاشتیم، سبب را نامیده این به اسم مسبب. اراده سبب است، قیام مسبب است. ما آمدیم چکار کردیم؟ اینا بیه علاقه سبب و مسبب. علاقات مجاز یادتون میاد؟ اینا من اینا از باب مجاز میدید. استعمال لفظ در قید معنای موضوع لحیش، استعمال یک لفظ در قید ما وضع علم، در قید معنای موضوع لحی میشه چی؟ میشه مجاز. مجاز نیاز به چی داره؟ نیاز به علاقه داره، علاقه میکنم. حالا این علاقات مجاز یه وقتی فرصت باشه یه وقتی توضیح دربارش عرض میکنم. علاقاتی دارید در باب مجاز، 18 تا علاقه است که ملا سعد تفتازانی تو کتابش نقل کرده. این علاقات مجاز بعضا بیشتر گفتن. مثلا میگه که انبتر ربیع و البقل رویانید بهار گیاه را، بله رویانید از زمین بهار گیاه را. و بهار که این رو نمی رویاند، چی آن را می رویاند؟ آب باران، مثلا آب باران آن را می رویاند.
خود قیام را چند تا معنا داره؟ اصلا قیام هست برای نمی استادن یا برای اقدام هست؟
ببینید به معنای به پاداشتن هم هست،
معنای اقدام میتونه باشه،
بله
معنای اقدام کردن،
معنای اقدام کردن،
قیام کردن معنای اقدام کردن، نه معنای استادن.
همون جاهام و همون جاهایی هم که ببینید به کار میده استعمال نمازاره داری. علما میگن استعمال اهم است از حقیقت و مجاز. بله قیام شاید 50 تا معنای کتابای لغت. حالا یه نکته شریفه هم جا عرض بکنم، نکته مهمیه. الان این معانی که تو کتب لغت برای واژه ها نوشتن، این ها معانی استعمالی یک واژه، نه معنای واقعی و حقیقی. مثلا یه واژه میبینی 50 تا معنا داره، 20 تا معنا داره. آیا 20 تا معنا رو میتونه بگیم اینا معانی این واژه؟ نخیر. معنای یه واژه اصل واحد داره، یه معنا بیشتر داره. همه اینا با علاقه، با مجاز در معانی دیگر استعمال شده. بله واژه قیام، قیام معنای واقعیش، معنای حقیقی موضوع لهش قیام در مقابل قعوده. قعود یعنی نشستن، قیام یعنی یعنی خیلی
حالت
نمیشه حرکت جنبش، یعنی که تمیدن قیام. بله خیلی معانی متعدد داره. الان یکی شما اقدام اضافه کن تو مثلا الذین یقیمون الصلاه، الذين مكنوا في الارض اقاموا الصلاه. میگن اونجا اقاموا الصلاه نه به معنی نماز خوندن، اقامت الصلاه غیر از قیام للصلاه، رب باب افعال. اقاموا الصلاه یعنی اینا کاری میکنن نماز در جامعه گسترش پیدا کنه، فرهنگ نماز رو ایجاد میکنه. بله جلسه هم
استاد سوال مدام کنیم معنای واحد اصلی واحده جدا معنی استعمالیه به جدا از اون
نه معنی استعمالیه. یک کتابی فقط به نام زمخشری داره به نام اساس البلاغه. اساس البلاغه مال زمخشریه. زمخشری سعی کرده هر واژه‌ای رو بره بگرده معنای حقیقیه آن را. الان یه المونجد هست همه معانی رو برداشت نمیشه دیگه، تعیین نکرده کدام یک از این 15 تا معنا بله معنای موضوعی و حقیقیه. ولی کتاب اساس البلاغه زمخشری یک کتاب لغتی است که ایشون تو کتاب لغت حتما معنای لغوی را چکار میکنه؟ ببخشید معنای موضوع لحی و حقیقی رو بیان میکنه. از جمله کتاب التحقیق یا التحقیق مال علامه مصطفوی هم خیلی کتاب با ارزشیه، میاد کل واژگانی رو که تو قرآن استعمال شدن معانی مختلف همه رو برمیگردن به همون معنای هست، یعنی میگرده یه ارتباطی بین این معانی مختلف بله پیدا میکنه. بله بله فتح فرامون جا داره. درسته در مقام دوران ام بین حقیقت و مجاز میگن حقیقت اولای از مجاز، درسته؟ ولی خیلی از جاها میبینیم اصلا معنای حقیقی مد نظر نیست. بله
قرآن یه چیزی مکتوب و محکمه هست نمیشد امان اصلیش شده کنیده در اینجا بیاریم این باشی در باید خدا چکه ایجا نمیشد؟
نه خب با قرینه که میدونید همه اقلای عالم با قرینه میان چرا میکنن؟ میان هر لفظی در یه معنایی بکار میکنن. الان کافر در قرآن کریم خیلی جا کافر کفار به معنی چیه؟ به معنای کسی است که خدا رو قبول نداره. ولی تو همین قرآن کریم کافر به معنای برزگر کشاور یعجب الزرع یعجب الکفار نباتو. بله کفر بله بخاطر علاقات مجازه. علاقات مجاز میشن مجوز برای استعمال یک لفظ در غیر معوزن نه در غیر معنای موضوع. خب صلی الله علیه و
آله و سلم.